ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 26 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 16 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما امروز ایرانیان خارج از کشور تجمع بزرگی در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه برگزار کردند با این هدف که مقام‌های اروپایی رو برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی مجاب کنند. در این مجله حتما به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. اما طبق روال مجلات همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. صدها نفر از ایرانیانی که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستند از صبح دوشنبه در مقابل پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه تجمع کردند. حاضران در این تجمع شعارهایی در لزوم تروریستی خواندن سپاه پاسداران سر می‌دهند. از شب گذشته گروه‌های گوناگونی از شهرهای مختلف اروپایی راهی شهر استراسبورگ در فرانسه مقر پارلمان اروپا شده بودند تا در این تجمع شرکت کنند. در همین ارتباط انجمن خانواده‌های پرواز 752 پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد در بیانیه‌ای با حمایت از تجمع استراسبورگ اعلام کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی تروریستی است و باید به همین عنوان در مجامع بین‌المللی شناخته شود. پیش از این در 22 دی ماه دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک اعلام کرده بود که او و شماری از قانونگذاران بلژیکی قطعنامه ای را با هدف شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی و قرار دادن نام آن در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا ارائه کردند. اعتراض به احضار مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت گلستان به دادگاه ویژه روحانیت همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت کمپین فعالان بلوچ، معترضان به این حکم از شامگاه یک شنبه در اطراف خانه این روحانی شناخته شده اهل سنت تحصن کردند. پیشتر گزارش‌هایی از حضور ماموران امنیتی در مقابل منزل مولوی گرگیج با درخواست عدم شرکت وی در نماز جمعه هفته پیش و مراجعه او به دادگاه ویژه روحانیت گرگان منتشر شده بود. به نوشته سایت کمپین فعالان بلوچ، اهل سنت استان گلستان اعلام کردند تا زمانی که احضاریه مولوی گرگیج به دادگاه ویژه روحانیت به صورت کتبی لغو نشود، از تجمع و تحصن دست نخواهند کشید. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای معترضان اجرای احکام اخیر را غیر قابل دفاع توصیف کرد. این بیانیه که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شده میگوید تجارب گذشته نشان داده که صدور رأی بر مبنای اعتراف اجباری فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. علاوه بر این در این بیانیه آمده است قتل و اعدام از منظر بازدارندگی در مواجهه با مشکلات اجتماعی نیز غیر قابل دفاع است. سازمان معلمان ایران در بیانیه خود از قوه قضاییه خواسته تا به عنوان بخشی از راه حل بحران کنونی ضمن توقف صدور و اجرای احکام اعدام در مورد معترضان واقعیت اعتراضات را بپذیرد، به مطالبات معترضان توجه کند و عفو عمومی اعلام کند. شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، علی کریمی و گلشیفته فراهانی از شعرهای سرشناس و مخالف حکومت جمهوری اسلامی با انتشار متنی مشترک از جامعه جهانی خواستند که نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. این متن مشترک به صورت همزمان در صفحات شخصی این شعرهای سرشناس مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. و وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار برخورد با چهره‌های ورزشی و هنری شد که از اعتراضات اخیر حمایت کردند. احمد وحیدی به خبرگزاری فارس گفت همه، اما از مجری، هنرپیشه، ورزشکار و سیاستمدار باید در چارچوب قوانین عمل کنند. او گفت اگر کسی در چارچوب قانون عمل نکرد، دستگاه قضایی توبیخ یا مجازاتی که لازم است را اعمال می‌کند. در بیش از 4 ماه گذشته و همزمان با اعتراضات در ایران، شمار قابل توجهی از چهره‌های هنری و ورزشی از معترضان و حقوق آنها حمایت کردند.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن اروپا در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه براتون میگیم. بحران گاز در ایران زندگی رو در این روزهای سرد برای مردم سخت تر کرده. گزارشی داریم در این مورد. سیامک نمازی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جو بایدن اعلام کرده او اعتصاب قضا کرده است. برای شنیدن این گزارش و گفتگوها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. از ظهر امروز دوشنبه گروه‌های مختلف ایرانیان که درخواست تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا و جامعه جهانی را دارند، به قصد تجمع در مقابل مقر اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه وارد میدان دانشگاه این شهر شدند. لاکروا، یکی از روزنامه‌های سراسری فرانسه، امروز در مطلبی تحلیلی نوشته که افراد از 50 شهر اروپایی برای شرکت در تظاهرات مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ به این شهر اومدن تا فشار بر اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران افزایش پیدا بکنه. الان میتونیم صدای معترضان در مقابل پارلمان رو بشنویم.
جمهوری
در همین زمینه همکارم شهریار سیامی که برای پوشش خبری به استراسبورگ فرانسه رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهریار، از تجمع ایرانیان معترض در مقابل پارلمان اروپا برای ما بگو. برنامه امروز تجمع تا الان به چه شکلی پیش رفته؟
سلام بر شما. من همین الان در مقابل دانشگاه استراسبورگ هستم و تظاهرات از اینجا شروع شده. شاید صداشون رو بشنوین، چون حرکتشون رو شروع کرده از اینجا به سمت پارلمان اتحادیه اروپا که از اینجا تا اونجا راهپیمایی حدود 4 کیلومتری انجام میدن تا به پارلمان برسن. حد زده میشه حدود 100 راهپیمایی باشه. احتمالاً صداهاشون رو میشنوین که از فاصله، من یکم فاصله گرفتم ازشون، از فاصله صدا رو میشنوین. تصویر عجیبی هست، پرچم سرنگ سبز سفید و قرمز ایران رو تقریبا در همه جا میبینین. دستشون پرچم هست و شعارهایی به زبان فارسی و فرانسوی و گاه هم آلمانی رو میشنویم. تعداد زیادی از ایرانی ها مسافت شروع کردن راهپیمایی رو، دارن به سمت اتحادیه و پارلمان اتحادیه اروپا میرن. در اونجا احتمالا تجمع گسترده‌ای خواهند داشت و سخنرانهایی صحبت خواهند کرد. هدف هم از این تظاهرات این است که نشان بدهند ایرانی های معترض میخوان نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا قرار بگیره. اتفاقی که خواهد افتاد این است که نمایندگان سوئد، یک از نمایندگان سوئد، این پیشنهاد رو میده که قطعنامه‌ای در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب برسه که نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بگیره. اما این قطعنامه لازم الاجرا نیست، یعنی به کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد میشه که این کار رو انجام بدن. این تصمیم گیری دولت‌های اروپایی که در این مورد که آیا میخوان این کار رو بکنن یا نه. ولی حال این تظاهرات در حقیقت و این تظاهرات و به دنبال اون قطعنامه‌ای که احتمالاً روز پنجشنبه تصویب خواهد شد، فشاری خواهد بود بر کشورهای اروپایی که این کار رو انجام بدن. من اتفاقاً با آقای دانیال ایلخانی‌پور، نماینده پارلمان ایالتی آلمان، در این مورد صحبت کردم و اون توضیح داد که چرا این تظاهرات میتواند و همین به دنبال اون تصویر قطعنامه میتواند بر دولت‌های کشورهای اروپایی فشار وارد کنه که نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بگیره. میتونیم این صحبت‌ها رو بشنویم.
یعنی آلمان ظاهراً میگه که ما میخوایم اینو انجام بدیم تا یه حدی، ولی اینم که باعث مردم بودش که این فشای این شاماک فعالیت مردم در اروپا انقدر سنگین بودش که مجبور بودن که ظاهراً سیاست 43 سال فورن پلیسی آلمان و اروپا 43 سال همه شبیه هم بود، هر حزبی که روکا بودش ظاهراً حرفشون عوض کردن. ولی بعدش میگن که ما مشکلات حقوقی داریم توی این موضوع، که این دلیل اصل نیستش، قبول کننده نیستش. یعنی در حقیقت نمیخواد دودوزه باز میکنه، نمیخواد رابطه با جمهوری اسلامی 100% قطع کنه. یه دلیلش خب اقتصاد هستش، یه دلیلش JCPOA هستش که هنوز یه ویندو میخوان باز بذارن، چون که واسه شون هنوز روشن نشده کی برنده میشه توی این موقعیت. الان سعی میکنن دو دوزه بازی بکنن، چون که مطمئن نیستن که آیا ما چند هفته دیگه هنوز ادامه میدیم این انقلابو یا گیواب میکنیم. واسه همین اینا نمیخوان توی سیچویشنی باشن که راه اشتباهی رو رفته باشن در حقیقت، ولی متوجه نمیشن که این دو دوزه بازی کردن در حقیقت به جمهوری اسلامی کمک میکنن، چون که هنوز سپورت میکنن، اینا رو بهشون نفس میدن. بعد زودتر تصمیم بگیرن طرفدار کیه، این سوال بی‌طرفی دیگه نیستش. این یه دلیل دیگه است. یه دلیل دیگه هم هستش که جمهوری اسلامی تو این چه سال خیلی خوب تونسته تو گوش اینا بخونه با کارهای لوبیشون، که یه وحشتایی تو گوششون خونده که اینا ایرانو اشتباه میگن با کشورهای دیگه. مثلا یه ترسی که دارن همین ترس انرژی هستش، یا ترس که مردم زیاد مجاهدت بکنن همون این سوریه یا لبنان بشه، که این در حقیقت ایران اونجوری نمیشه، با اینکه اصلا سیچویشن کشور فرق داره. ولی اینا این اشتباه های و این انفورمیشن های دارن که یو تاس کار میکنن، تصمیم گیریشون یو تاس میذارن، واسه همین الان در حیز یه پاشون یه گازه، یه پاشون یه ترمزه، نمیخوان دقیقا تصمیم بگیرن که نتیجه روشن بشه. این ولی به نظر من اشتباه است. این یه سیاست خیلی خطرناکه، هم ضد مردم ایران هستش، هم ضد ولیوهای اروپا هم هستش در حقیقت. یعنی آلمان و اروپا حتی هم به ضرر خودش کار میکنه، ولی متوجه نشده. واسه همین ما باید بیشتر فشار بیاریم یو دولتهای آلمان و اروپا.
بله، و الان تظاهرات کنندگان از جلوی دانشگاه فاصله گرفتن، رفتم من تصحیح میکنم فاصله رو 4 کیلومتر گفتم، حدوداً 2 کیلومتر هستش که یک ساعته طی میشه. الان صداها از من فاصله گرفته و دارم به سمت اتحادیه اروپا میرم و ما هم تغییر خواهیم داد، جامونو به اونجا خواهیم داد. من برای شنوندگانی که نمیدونن استراسبورگ کجاست و میخوان بدونن بگم که استراسبورگ شهری در فرانسه هست در نزدیکی مرز آلمان و به دو زبان فرانسوی و آلمانی در اینجا صحبت میشه، عمدتاً فرانسوی، برای اینکه مردم اونجا فرانسوی صحبت میکنن بیشتر. و اتحادیه پارلمان اتحادیه اروپا هم در اینجا قرار داره، در شهر استراسبورگ. خب من باهاتون هستم در بخش‌های بعدی خبر از جلوی پارلمان اتحادیه اروپا.
سپاسگزارم از تو. شهریار سیامی بود و از مقابل پارلمان اروپا گزارش میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روز دوشنبه 26 دی ماه بحران گاز همچنان باعث تداوم تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی در چند استان از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همدان شد. در دست کم 16 استان هم مدارس و مراکز آموزشی فعالیت حضوری ندارند. با این وجود وزیر نفت ایران از افزایش تولید صحبت کرده و مجدداً از مردم خواسته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
به پیش بینی می‌کنیم که همچنان برای یک دو روز آینده ماندگاری هوای سرد و در قالب مناطق کشور به ویژه مناطقی از شمال شرق و شمال غرب کشور شاهد باشیم.
گزارش هواشناسی امروز تلویزیون دولتی که شنیدنش لرزه افتاده به جان مردم مناطقی که گازشان قطع شده را دو چندان می‌کند. مناطقی در شمال شرقی و همینطور شمال غربی کشور. سرمای شدید و کمبود گاز در استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و چند استان دیگر ادارات و مراکز آموزشی را به تعطیلی کشانده. در استان تهران، به گفته مقامهای استانداری، مراکز آموزشی یا تعطیلند و یا کارشان را به طور غیر حضوری انجام می دهند. اقدامی که جواد اوجی وزیر نفت آن را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از قطع گسترده گاز عنوان کرده. آقای اوجی گفته با این وجود در سه استان خراسان رضوی، گلستان و مازندران بحران افت فشار و قطعی گاز وجود دارد. البته وزیر نفت ایران همچنان بر صرفه‌جویی تاکید دارد و از رکوردزنی در بخش تولید میگوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران:
ما تا نزدیک 700 میلیون متر مکعب رسید مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده. تولید گاز خام ما نزدیک به 990 میلیون متر مکعب و تولید گاز شیرین خروجی از پالایشگاهمون نزدیک به 848 میلیون متر مکعب در روزه. اینم یک رکورد بی‌نظیره که لطف خدا و تلاش همکارانمون در حوزه صنعت نفت گاز.
رکوردهایی که اگر هم درست باشند مانع قطعی گاز در بسیاری از استانهای کشور نشده. بحرانی که به گفته احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، این سازمان از هفته‌ها قبل احتمالش را می‌داده و در مورد آن به مسئولان اطلاعات لازم را داده بوده. با این وجود مسئولان تأمین انرژی کشور یک صدا از افزایش تولید میگویند و سرمایه بی سابقه و افزایش مصرف و عدم توجه برخی از شهروندان به صرفه‌جویی را دلیل این کمبودها میدانند. پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس در شمال شرق ایران از پالایشگاه‌های مهم کشور است. مدیر عامل این پالایشگاه می‌گوید در روزهای گذشته نه تنها کمبود تولید نداشتند بلکه به ظرفیت تولید اضافه هم شده. یحیی فیضی مدیر عامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد:
در شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد طی هفته گذشته به صورت 24 ساعته در دمای هوای منفی 20 درجه مشغول به کار بودن تا بتونن گاز رو به صورت مداوم و پیوسته به دست هموطنان عزیزمون در شمال شرق کشور برسونن. الحمدلله تولید پایداری داشتیم و در این روز گذشته با ابتکارات جهادی که انجام دادیم تونستیم حتی 3 میلیون متر مکعب در روز به تولید پالایشگاه هم اضافه کنیم.
صحبت از افزایش ظرفیت و ارائه تصویر مثبت از مدیریت انرژی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که سیامک قاسمی مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد روز یک شنبه در توییتی نوشت با او تماس گرفتند و خواستند تا توییت های مربوط به بحران گاز را از توییترش حذف کند. آقای قاسمی نگفته تماس از سوی چه کسانی بوده، اما احتمالاً منظور او نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. نشانه دیگر از انتقاد ناپذیری حکومت و پافشاری بر توانایی در مدیریت بحران.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در زندان اوین تهران به سر میبرد روز دوشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کردی که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران رو به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کنند. در همین زمینه هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
سیامک نمازی از پاییز سال 1394، زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود، در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. او نامه خود به جو بایدن را با شرح آزادی شماری از زندانیان ایرانی آمریکایی در دی ماه 1394 آغاز می کند که متعاقب توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین به وقوع پیوست و می گوید که دولت وقت آمریکا آن زمان به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را نیز فراهم کند، اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد. آقای نمازی در این نامه به سخنان تمسخرآمیز زندانبانان خود اشاره می‌کند که برای شکستن روحیه‌اش مدام به او می‌گویند رؤسای جمهور سابق آمریکا بقیه زندانیان دو تابعیتی را آزاد کردند، اما او را پشت میله‌های زندان رها کردند، و وی پاسخ می‌دهد که اگرچه من از تمایزی که رؤسای جمهور آمریکا در این زمینه قائل شدند عصبانی‌ام، اما این باراک اوباما یا دونالد ترامپ نبودند که او را زندانی کردند، بلکه جمهوری اسلامی این کار را کرده است. او در بخشی از این نامه به آقای بایدن می نویسد:
هر روز رنج شدیدی را که می برم نادیده می گیرم و تمام تلاشم را برای مبارزه با این بی‌عدالتی بزرگ به خرج می دهم. مطمئناً از شنیدن این خبر که سرسختی من نتیجه مثبتی نداشته و درخواستهایم برای حاکمیت قانون و رعایت انسان ناشنیده گرفته شده تعجب نخواهید کرد. شاید من هم خوششانس بودم. آخر امروز همه جهان شاهدند که این رژیم چه واکنش ظالمانه‌ای به هر کسی نشان می‌دهد که درخواست به رسمیت شناخته شدن حقوق ابتدایی خود را دارد.
مقامات آمریکا به دفعات از جمهوری اسلامی خواستند که شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کند و از جمله رابرت مندی نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران هفته گذشته بار دیگر در این زمینه از سیامک نمازی نام برد. آقای مالی 1 ماه پیش به رادیو فردا گفته بود که علارغم توقف مذاکرات برای احیای برجام، تماس‌های غیر مستقیم برای آزاد کردن زندانیان ایرانی آمریکایی همچنان در جریان است.
آن ارتباط ادامه داشته است. ما به گفتگوی غیر مستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت بسیار جدی برای ماست ادامه دادیم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که ناعادلانه برای سالهای متمادی در ایران زندانی هستند را به خانه بازگردانیم. آن گفتگوها هیچگاه متوقف نشد و تلاشمان را ادامه خواهیم داد.
در واکنش به این گونه اظهارات مقام‌های آمریکایی، سیامک نمازی در نامه خود به جو بایدن می‌نویسد:
می‌دانم وقتی که مقامات ارشد آمریکایی می‌گویند نجات گروگان‌ها در ایران برایشان اولویت دارد، نباید امیدم را از بین ببرم، اما چنین سخنان حاکی از حسنیتی را می‌توان برای سال‌ها تکرار کرد بدون آنکه حاصلی در پی داشته باشد.
سیامک نمازی حالا در اعتراض به بیش از 7 سال بازداشت خود به مدت 7 روز اعتصاب قضا خواهد کرد تا با آنچه که او رنج مضاعف توصیف کرده، جو بایدن نیز درخواست وی برای فکر کردن به این شهروندان آمریکایی را بپذیرد. سیامک نمازی به همراه مراد طاهباز و عماد شرقی 3 زندانی ایرانی آمریکایی هستند که هم اکنون در ایران زندانی‌اند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد نامه سرگشاده سیامک نمازی زندانی ایرانی آمریکایی به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده. اما رضا یونسی، پسر میر یوسف و برادر علی، از صحنه سازی ماموران وزارت اطلاعات و فیلمبرداری از این صحنه ها در روز بازداشت پدرش در 7 دی ماه خبر داده. در همین زمینه آقای یونسی با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ببینید، این اطلاعات که اینها به این شکل ریختن خونه همکاران پدر من و اونجا یه سری فیلم ضبط کردن، اینا رو ما همین 3-4 روز پیش با از طریق واسطه متوجه شدیم. برای اینکه ما تنها چیزی که میدونستیم این که 3 همکار پدرم رو همون روز بازداشت کرده بودن، صبح و عصر آزادش کرده بودن، ولی به هر حال انقدر اونها رو هم تحت فشار گذاشتن که با هیچ کس نباید صحبت کنید، ما تماس مستقیم باهاشون نداشتیم و خیلی سخت بفهمیم اصلا داستان چه، اینا دنبال چه برنامه هستن. ولی همین چند روز پیش با واسطه از طریق یکی از همین دوستان متوجه شدیم که اینها بعد وقتی ریختن خونشون، خودشون و خانمشون رو جلوی تلویزیون بردن، زدن تلویزیون سیمان آزادی، تلویزیون سازمان مجاهدین، و اونجا فیلم برداری کردن به شکلی که اینها انگار نشستن و دارن این کانال رو میبینن. بعد بردن ایشون رو دفتر کار، بهش گفتن بشین پشت میز کارتو به صورت عادی انجام بده، و همزمان فیلم برداری کردن صحنه ای رو که انگار ماموران می‌ریزن اونجا در حالی که ایشون در حال کار هست، و بازداشتش میکنن. اینا همه جدیدن ما متوجه شدیم و خب خیلی بیشتر از پیش ما رو نگران کرده که این شکل سناریو سازی که مشخصا دارن انگار یه فیلم سینمایی هم کنارش میسازن خب خیلی نگران کننده با توجه به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده و اتهامات بی ربطی رو وارد کرده به پدر من و بیشتر از پیش ما رو نگران کرده.
حمله گسترده روسیه علیه اوکراین که شنبه گذشته تلفات سنگین و خرابی‌های گسترده در پی داشته، بحث‌هایی رو برانگیخته که چرا برخلاف گذشته پدافند هوایی اوکراین در مقابل بیشتر موشک‌ها ناتوان مونده و آیا موشک‌های ساخت ایران طی این حمله به کار گرفته شده یا خیر. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
شمار تلفات اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی در شهر دنیپ به 40 تن رسیده. دو شبانه روز است که عملیات نجات ادامه دارد. اما گزارش ها هاکیست بیش از 50 تن همچنان مفقود الاثرند. حمله روز شنبه همچنین مجدداً صدمه جدی به تأسیسات برق‌رسانی اوکراین زده و میلیون ها اوکراینی در سرمای شدید با شرایط طاقت فرسا روبرو هستند. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، روسیه شنبه 57 موشک به اوکراین پرتاب کرد و از این تعداد 26 فروند سرنگون شد. نظامیان اوکراینی میگویند روسیه اکثرا از موشک‌های بالیستیک استفاده کرد، اما نوع این موشک‌ها بحث‌های برانگیخته. الکساندر شتوپون، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد روسیه برای نخستین بار از خاک بلاروس موشک‌های سمانه‌های S-400 به اوکراین پرتاب کرد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین میگوید اکثر موشک‌هایی که شنبه خرابی‌ها و تلفات گسترده‌ای بر جای گذاشته، موشک‌های ضد ناو از نوع X-22 بود. کارشناسان نظامی احتمال دستیابی روسیه به موشک‌های ایرانی را بررسی می‌کنند. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین به سوال در این رابطه پاسخ صریح نداد، اما اضافه کرد اوکراین از متحدان خود می‌خواهد سمانه‌های پیشرفته‌ای تحویل دهند که قادر به سرنگونی موشک‌های بالیستیک از جمله موشک‌های ایرانی است.
سучасні системи здатні вражати балістичні цілі чи потенційну загрозу від іранських ракет.
جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت، ایران را متهم کرد که از تابستان گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته ای وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالیستیک است. ایران همواره تکرار کرده سلاحی به روسیه تحویل نداده تا علیه اوکراین به کار گرفته شود. روسیه نیز مدعی است صرفاً از تسلیحات ساخت خود استفاده می‌کند. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً گفت تحویل سلاح‌های غربی به اوکراین تنها جنگ را طولانی‌تر خواهد کرد، در حالی که به گفته وی روسیه شک ندارد به اهداف عملیات نظامیش می‌رسد.
способны затянуть всю историю и цели специальной военной операции будут достигнуты.
در روزهای اخیر درگیری‌ها در شرق اوکراین به طور چشمگیر شدت یافته و برای نخستین بار پس از ماه‌ها شکست و عقب نشینی، نیروهای روس بخش عمده از شهر سولیدار را تحت تصرف خود درآوردند و برای کنترل شهر باخمود بی‌وقفه حمله می‌کنند. همچنین از گزارش ها برمی آید نظامیان روس برای پیشروی در استان زاپوریژیا در جنوب اوکراین آماده می شوند. مقامات اوکراینی می گویند از طرح روسیه برای حمله گسترده جدید آگاهند و انتظار دارند متحدان غربیشان سلاح‌های بیشتری به اوکراین تحویل دهند، از تانک و توپخانه گرفته تا سیستم های پدافند هوایی. وزیر دفاع آمریکا جمعه میزبان همتایان خود در پایگاه رامشتاین در آلمان خواهد بود تا آخرین نیازهای تدافعی اوکراین را بررسی کنند. این هفته گروهی دیگر از نظامیان اوکراینی زیر نظر آمریکا در آلمان دوره آموزشی برای استفاده از تسلیحات غربی را آغاز کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از ناامید شدن پزشکان از بهوش آمدن هستی حسین پناهی خبر دادند. دانش آموز 16 ساله اهل دهگلان کردستان که از 19 آبان در پی حمله ماموران حکومتی به کما رفت. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید برای تماس با رادیو فردا به شماره تلفن 2042-02-21-12-21 در تماس باشین و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.